JFM ردیف 103.5 مگاهرتز رویداد رو به اتفاق شما شنیدیم. انشاءالله که مورد توجه واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم و دعوتتون میکنم که حتما با سامانه پیام کوتاه 301035 در ارتباط باشید، پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو از این طریق برای ما ارسال کنید و یا اینکه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید، تماس تلفنی بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. با افتخار همراه شما هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو و در این ساعت روزگار رضاخانی رو تقدیمتون میکنیم.
این داستان مردی زمستانی است که در زمستان به دنیا آمد، در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسله‌اش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دورافتاده متولد شد، نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل‌ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه‌های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه ها بود، بی سواد اما باهوش، بی ره ولی زیرک. مردی که دیر وارد تاریخ ایران شد ولی نقش مهمی در تاریخ ایران بازی کرد. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد اما تکانی اساسی به تاریخ داد. آلاشت روستایی در منطقه سوادکوه مازندران در دامنه شمالی کوههای البرز که نزدیک جاده فیروزکوه قرار دارد. اما 140 سال از نام این روستا با یک چهره دیگر هم گره خورده، رضاخان. و در 24 اسفند 1256 شمسی شاهد تولد 32 و آخرین فرزند عباس علی. برف و بوران باعث شد تا عباس علی و زن پنجمش نوشافرین که رضا را باردار بود سر راه آلاشت به تهران ماندگار شدند. عباس علی که ذات و ریه داشت زن باردارش را پیش خانوادهش گذاشت و به تهران رفت. او هیچ وقت رضا را ندید چون چند روز بعد از تولد رضا در تهران با همان مریضی از دنیا رفت. مسافرین رضای دو ماهه را به کمر بست و به کوه کمر البرز زد تا از آلاشت به تهران برود، تهرانی که دارالخلافه ناصری بود. مسافرین همراه قافله کوچک راه 370 کیلومتری آلاشت تا تهران را طی کرد. در میانه راه اتفاقی برای رضای دو ماه افتاد که سالها به آن شاخ و برگ داده شد. رضا از سرما مرد. یعنی این قصه میتوانه سالها زودتر جایی در سرما و برف البرز شروع نشده تمام شد.
خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند، تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران می آورد. در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وسط راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ‌ها راه را تا تهران پیاده تهی کند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرما زده شد. در طفل نیمه جان را به دفت خانه بین راه تصمیم مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرما زده دهید. سالها می گذشت و رضا بزرگ می شد و به اقتضای سن شاهد نابسامانی های کشور خود بود.
تهران در دوره ناصرالدین شاه با الهام از معماران فرانسوی کمی سامان یافته بود. دورش را خندق کشیده بودند و شهر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. خیابان‌ها خاکی بودند و خانه‌ها از خشت خام ساخته شده بودند. بلندترین بنا شمس العماره بود که در شرق کاخ گلستان عمارتی سلطنتی محسوب می‌شد. مسافرین در تهران با رضای دو ماهه به خانه برادرش ابوالقاسم در چهارراه حسن آباد در محله سنگلج رفت. محله‌ای که به دلیل وجود مدرسه قزاق‌ها و قزاق‌خانه تقریبا نظامی بود. دایی ابوالقاسم خیاط قزاق‌خانه بود. رضا در محله بزرگ شد و بازی کرد که هر روز ده ها قزاق می‌دید و صدای شلیک گلوله مشقی به گوشش می‌خورد. نهره و فریاد آموزش نظامی گوشش را پر کرده بود. زندگی رضا و مادرش در فقر می گذاشت. رضا در کودکی در کارگاه مسگری کار کرد. مادرش نوش آفرین هم مدتی بعد ازدواج کرد. دایی ابوالقاسم هم رضای 14 ساله را با خود به قزاق‌خانه برد تا شاگردی کند. اکثر افرادی که عضو نیروی قزاق شدند جوانان بی‌سواد و اغلب فقیر بودند. تربیت نیرو در قزاق‌خانه بر اساس تربیت قزاقان تزاری روسیه بود. نوجوانان با تربیت زمخت و سخت روسی به نظامیان خشن تبدیل می شدند. دیدن این تمرین های هر روزه قزاق‌ها و کارهای هیجان انگیزشان برای رضا جالب بود. آرزو می کرد تا یک روز مثل این قزاق‌ها تمرین نظامی کند، اسب داشته باشد و بتواند این گونه روی آنها بالا و پایین بپرد. او دوست داشت که از اعضای نیروی قزاق که منسجم ترین نیروی نظامی ایران بودند باشد. شاید یکی از جذابیت های قزاق همین لباس های پرمدال و تر و تمیز فرماندهان روس قزاقخان ها بود. رضا ابتدا در قزاقخانه کارهای خدماتی می کرد. و به جای دستمزد به او غذا و لباس می دادن. سپس تحت آموزش قرار گرفت تا قزاق شود. رضا مدتی بعد وارد دسته تیربارچی ها شد. استعداد خوبی در تیراندازی با مسلسل داشت و همین عامل باعث شد تا پسوند نام مسلسل ها اولین لقب هایش شوند. حالا هم او را به نام رضا شستیر و رضا ماکسیم می شناختند. تیراندازی با مسلسل باعث شده بود تا روحیه خشکاندن تر خشک با هم و کندن مشکل از بیخ با کشتن همه به روحیات رضاخان اضافه شود. سنگلج از محله‌های قدیمی تهران بود که کوچه پس کوچه های درهمی داشت و و رضا خان در این محله با الوات مراوده داشت. محله که هم محل زندگی علمایی چون شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی بود و هم محل زندگی اشرار و الوات و سربازان دونپایه قزاق. رضا با رفقه قزاقش در قمارخانه‌های سنگلج قمار میکرد و مشروب میخورد. زندگی سطح پایین رضا خان که سواد هم نداشت و هشت و نشتش با قشرهای سطح پایین جامعه او را بیشتر از همه با شرایط اجتماعی ایران آشنا کرد. رضا خان 29 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار قانون مشروطه را امضا کرد. در این دوره مدتی محافظ سفارت هلند به آلمان شد. سفیر هلند برای اینکه اندازه اسبش را با معیار مقایسه کند از رضا خان به عنوان مقیاس استفاده کرد تا ابعاد اسب و آدم معلوم شود. روزهایی که رضا خان به عنوان محافظ سفارتخانه کشیک میداد، انقلاب مشروط سراسر ایران را فرا گرفته بود. مظفرالدین شاه که بعد از قتل پدرش ناصرالدین شاه قاجار شاه ایران شده بود، در برابر مشروط خواهی عقب نشینی کرد. محمد علی شاه قاجار حکومتی کاملا مطلقه میخواست و دوست نداشت مردم و نماینده هایشان برای او شرط و شروط بگذارند. محمد علی شاه با ترکیب قدرت قزاق‌ها به جان مشروط خواهان افتاد. رضا خان که به درجات نظامی دست یافته بود فرا خوانده شد. او را برای سرکوبی مشروط طلبان به تبریز فرستادند. او و قزاق‌های دیگر نتوانستند در برابر مشروط خواهان مقاومت کنند. شکست خوردند و با شکست قزاق‌ها تهران به دست مشروط طلبان افتاد. سرداران فاتح از آذربایجان، گیلان و فارس وارد تهران شدند. قزاق‌ها با پیروزی دوباره مشروطه خواهان به آنها پیوستند و این بار با مخالفان مشروطه روبرو شدند. قزاق‌ها علاوه بر ژاندارمری از نیروهای منسجم آن روزگار بودند که تعدادشان زیاد بود و تجهیزات نظامی خوبی داشتند. رضا خان هم که روزی برای سرکوب مشروطه خواهان به تبریز رفته بود، این بار برای سرکوب مخالفان مشروطه به این شهر رفت. او تنها مجری دستورات صاحب قدرت بود. رضا خان که در حال پیشرفت نظامی بود به ماموریت‌های مختلف می رفت. او در کرمانشاه یکی از نیروهای فرمان فرما شد. عبدالحسین فرمان فرما از شاهزادگان نامدار قاجار و ملاک بزرگ بود که برای سرکوب سالار لشکر از مخالفان و مشروطه روانه کرمانشاه شده بود. فرمان فرما نماد شاهزادگان نوین عصر قاجار بود که ارتباط تنگاتنگی با سفارت انگلیس داشت و فرزندانش را برای تحصیل به اروپا فرستاده بود. یکی از فرزندانش نصرت الدوله بود که بعدها وزیر خارجه کابینه قرارداد شد. افسانه‌های فراوانی از املاک و ثروتش بر سر زبان‌ها بود و املاک زیادی در تهران، کرمان، کرمانشاه، فارس، کردستان و آذربایجان داشت. در تهران نیز املاک زیادی از جمله محله فرمانیه داشت. رضا خان محافظ فرمان فرما شد. همین باعث نزدیک شدن بیشتر او به فرمان فرما شد. ولی فرمان فرما با غروری که داشت رضا خان را که بی سواد بود و آداب معاشرت نمی دانست تحقیر می کرد. حتی چندین بار هم رضا خان را کتک زده بود. رضا خان از همان زمان کینه فرمان فرما و شاهزادگان قجری را به دل گرفت. بعدها بیشتر از نیمی از املاک فرمان فرما را به زور تصاحب کرد و پسرش نصرت الدوله را با وجود همه خدمتهایش کشت. رضا خان بعد از کرمانشاه به همدان رفت و در آتریاد همدان مشغول خدمت شد. با صفی ازدواج کرد و صاحب دختری به نام همدم شد. همدم اولین فرزند رضا خان که بعدها لقب همدم السلطنه گرفت. حضور رضا خان در همدان با جنگ جهانی اول مصادف شد. با اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود و قرار بود امنیتش به مخاطره نیفتد، اما عملاً امنیتی برقرار نشد. انگلیس و روسیه در مقابل آلمان و عثمانی قرار گرفتند و ایران محل درگیری این دو چپه شد. ایران برای نجات از دست روس و انگلیس به آلمان پناه برده بود. نیروهای نظامی داخلی هم رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. قزاق‌های دست پرورده روس تحت امر روس‌ها در آمدند و ژاندارمری از آلمان‌ها حمایت می‌کرد. این رویارویی به روزهایی منتهی شد که اشغال ایران قحطی بزرگ را در زمان جنگ جهانی اول برای ایران به همراه آورد. قحطی که جان تعداد زیادی از ایرانی ها را گرفت. نیروهای ژاندارمری همدان به فرماندهی محمد تقی پسیان به قزاق‌ها اولتیماتوم دادند تا سلاح‌هایشان را تحویل بدهند. پسیان اهریل اصل 25 ساله ژاندارم خوشقلم بود. پسیان و نیروهایش در تپه مسلای همدان با قزاق‌ها درگیر شدند. اینجا می توانست نقطه پایان زندگی رضاخان باشد. رضاخان و قزاق‌های تحت امرش شکست سختی از پسیان ژاندارم خوردند. پسیان با اینکه می توانست رضا خان را محاکمه نظامی کند، اما فقط یک سیلی به او زد و از او گذشت. رضا خان گریخت و به خانه در همدان پناه برد. پس از 3 روز از پسیان امان نامه گرفت و از همدان رفت. ژاندارم‌های باسواد محصول آموزش سوئدی ها بودند، اهل مدارا بودند و مردم دوستشان داشتند. اما قصاها اکثرشان بی سواد بودند، مسئول آموزش روسی بودند و مردم از آنها می ترسیدند چون اهل رحم و گذشت نبودند. جنگ جهانی اول رو به اتمام بود که انقلاب کمونیستی در روسیه تزاری این کشور بزرگ را از جریان جنگ و تحولات ایران بیرون برد. این یعنی اینکه قزاق‌ها پشتیبانشان را از دست دادند. انگلیسی ها که با خروج روس ها همه کار شده بودند، همه امور را در ایران دوره احمدشاه قاجار به دست گرفت. آنها میخواستند بر قزاق‌خانه ها هم مسلط شوند. برای همین با کمک فرماندهان قزاق ایرانی روس ها را از میدان به در کردند. در این زمان رضا خان فرمانده آتریاد همدان بود و مسئول شد تا در کودتای داخلی کلرژه فرمانده قزاق‌خانه را برکنار کند. سال 1296 شمسی انگلیسی ها هم فهمیدند قزاق به نام رضا خان چهره قابل سرمایه گذاری برای آینده ایران است. رضا خان بعد از کودتای داخلی در قزاق‌خانه به جنگ با قیام جنگلی‌ها رفت. قیام جنگلی ها علیه هرج و مرج موجود ایران را سید یونس معروف به میرزا کوچک خان رهبری می کرد که با آن نهضت جنگل می گفتن. در جریان جنگ و گریز رضاخان و میرزا کوچک خان جنگ جهانی اول تمام شد. انگلیسی ها هم که دیگر دلیلی برای حضور پرهزینه در ایران نداشتند به فکر خروج نیروهایشان از ایران افتادند، اما میخواستند وقتی میروند خیالشان بابت ایران راحت باشد. ادمان آیرونساید به ایران آمد تا مقدمات خروج نیروهای انگلیسی را فراهم کند. آیرونساید که از کارا و خدمات رضاخان مطلع بود به دیدار او رفت. رضاخان همراه سایر قزاق‌ها در آن زمان پس از شکست از میرزا کوچک‌خان به قزوین آمده بود. رضاخان در قزوین ملاقات‌های زیادی با آیرونساید داشت. مأموریت مهمی به رضاخان واگذار شد، آنقدر مهم که او را در زمستان سرد و برفی راهی تهران کرد. اواخر زمستان بود که رضاخان و قزاق‌های تحت امرش به راه افتادند. رضاخان که روزگاری از شرق تهران و کوههای برف گرفته البرز وارد پایتخت شده بود، حالا از غرب تهران و از راه قزوین به سمت تهران حرکت کرد. برف می آمد. رضاخان شاه ایران شد. او تاج را خودش برداشت و بر سر گذاشت. به افتخارش 21 توپ شلیک کردند. خیابان‌ها مملو از طاق نصرت با عکس‌های رضاخان شدند. ستون‌های چوبی با پارچه‌های مورب به رنگ پرچم ایران تزیین شدند. ادارات تا 3 روز تعطیل شدند. و شب‌ها آتش‌بازی برقرار بود. اسبوانی و نمایش هوایی با هواپیما هزاران چشم را به آسمان کشاند. رضاخان برای قدرت نمایی با کالسکه سلطنتی حرکت کرد و همه برایش گورا کشیدند. آن روز یک شنبه 4 اردیبهشت 1305. اما رضاخان چطور به اینجا رسید؟
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید با ادوار گذشته است. حتما مستحضر هستید پیش ثبت نام داوطلبان اولین برحال تفاوت هست. در این دوره پیش ثبت نام داوطلبان در بازه زمانی 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام نهایی انجام میشه، به تعبیری برای صحت سنجی مدارک داوطلبان هست. همینطور ثبت نام اصلی یا نهایی به صورت الکترونیکی بوده و در قانون الکترونیکی شدن ثبت نام ها تأکید شده که این هم محقق شد در سال جاری. اضافه شدن شرط 5 سال سابقه اجرایی برای داوطلبان، یعنی بند 9 ماده 31، این که فرد داوطلب میباید 5 سال سابقه فعالیت آموزشی، پژوهشی، اجرایی یا قضایی داشته باشه که این هم هنگام ثبت نام باید گواهیش رو ارائه بکنه. و همینطور در ستاد انتخابات کشور یک هیئت اجرایی مرکزی به ریاست وزیر محترم کشور شکل میگیره که سابقا در ادوار گذشته این نبود. همینطور استعلاماتی که در از جهات قانونی میباید توسط وزارت کشور صورت بگیره به صورت برخط، و همینطور استعلام از مراجع پنجگانه توسط هیئت‌های اجرایی، این هم نکات جدیدی است که در قانون آمده. 5 دستگاه در حقیقت این استعلامات رو پاسخ میدن، و این که به هر حال هیئت اجرایی شهرستان‌ها یا به تعبیر هیئت‌های اجرایی اصلی و فرعی 2 هفته قبل از ثبت نام کار خودشون رو آغاز میکنن، این هم از نکات جدیده. ماده 74 قانون از نکات جدیده این که دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده 5 مدیریت خدمات کشوری می توانند و می باید ارائه خدمت به نامزدها داشته باشند، یعنی دستگاه‌های دولتی، که بسیار این دوره تقویت شده، این امکان برای نامزدها فراهم شده که از دستگاه‌های دولتی امکانات و تسهیلات برای تبلیغات داشته باشند. و همینطور اضافه شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع بسیار مهم در تبلیغات، اینکه این امکان فراهم شده که صدا و سیما یک فرکانس های محلی برای حوزه های انتخابیه برای استفاده نامزدها در تبلیغات شکل بده، و همینطور امکانات شهرداری ها و افزوده شدن فضای مجازی برای تبلیغ نامزدها و نحوه نظارتش، سامانه شفافیت مالی که این بسیار متفاوته، در ادوار گذشته نبوده، افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های نظارت به 50 روز و شورای نگهبان به 30 روز، این هم در قانون جدید آمده، و جرم‌انگاری برخی تخلفات انتخاباتی که بازدارنده است و این احتمال تخلف و تقلب رو کاهش میده.
شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. بهترین و نابترین لحظه ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و امیدواریم که از ساعت 6 صبح که با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم، تونسته باشیم اوقات پرباری رو برای شما فراهم کنیم و